الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. فایل محبت. بحث ما در ارتباط با تخصیص قرآن به خبر واحد بود، بعد رسیدیم به بحث مخالفت با قرآن و موافقت با قرآن. روایات طرح و ترجیح فرمایشات جناب آقای محمدی رو نوشته ایشون رو داشتیم مورد بررسی قرار میدادیم که مبانی اون فلوچارتی که کشیده بودند رو اینجا نوشته بودن، و چون به هر حال نکات مهمی رو آقایون در تعارض ادله مطرح کردن، گفتیم بر اساس اون چیزی که در تعارض ادله مطرح شده بحث رو پیش ببریم. این مباحثی بود که عرض می‌کردم. تذرم فایل بیاد تذرم این کار نباشیم داخل. اولین موضوعی که بررسی کردیم این که مخالفت با کتاب و قرآن یعنی مخالفت با معنای ظاهر و مراد استعمالی، یا مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با مراد واقعی قرآن. در ارتباط با مخالفت با مراد واقعی قرآن عرض کردیم مراد واقعی قرآن رو فقط آیات قرآن تعریف و تعیین میکنن، یا مراد واقعی حتی با مراجعه به روایات. این مطلبی بود که اولین موضوعی بود که بحث کردیم. مختار ما این بود که مخالفت با قرآن یعنی مخالفت با معنای مجموعی قرآن، و در این مقطع یعنی در اینجا بحث مخالفت با قرآن مراد واقعی رو روایات تعیین نمی‌کنه، بلکه خود قرآن تعیین می‌کنه. اگر روایتی با معنای مجموعی قرآن مخالف بود، این روایت به هر حال شامل اخبار طرح و ترجیحه، و عرض کردیم که باید ما قرآن به ما هو و مجموع رو در نظر بگیریم. خب این موضوع تموم شد. به وزان همین موضوع نزاع بعدی اینه که وقتی که سخن از سنت مطرح میشه، مقصود از سنت عبارت است از مراد از سنت یا عبارت است از معنای ظاهر سنت. پس من مقصود از خبر چیست؟ مقصود از خبر معنای ظاهر یا اون چیزی که من ندارم متن
اینجا.
خب من از گوشی خودم نگاه کنم. خب پس مقصود از خبر مخالف کتاب در اخبار طرح و ترجیح یعنی مراد جدی این خبر، اون چیزی که حجت فعلی است، یا معنای ظاهر این خبر. در این رابطه هم یه مبنا اینه که مقصود عبارت است از حجت فعلی و مراد واقعی. پس وقتی میخوام یه خبر رو با قرآن بسنجیم، باید اول مقیداتش، مخصصاتش رو نگاه کنیم، حتی معارضاتش رو ببینیم. وقتی جمع عرفی کردیم، بعد باید ببینیم این خبر مخالف با قرآنه یا مخالف با قرآن نیست. پس در ارتباط با خبر هم همین بحث وجود داره. مبنای اول عرض کردیم عبارت است از این که مبنای دوم ایشون میفهمن که مبنای اول مراد از روایت مخالف کتاب در اخبار ترجیح روایتی است که معنای ظاهر الفاظ خود باشه. من اون مبنای دوم اول گفتم. مبنای دوم چی بود؟ مبنای دوم مراد از روایت مخالف کتاب در اخبار طرح و ترجیح روایتی است که معنای مراد آن با توجه به قرائن منفصلش مخالف کتاب باشد. یعنی باز باید حجت فعلی باشه و مراد واقعی باشه. این رو ایشون به عنوان دوم مطرح کرده که من اول گفتم. خب نتیجه کلی این مبنا چیه؟ اگر روایتی معنای ظاهرش مخالف کتاب باشد ولی معنای مراد آن با توجه به مخصصها یا مقیدهایش مخالف کتاب نباشد، از دایره شمول اخبار طرح و ترجیح خارج است. معنای ظاهر میبینید مخالف با قرآنه، ولی وقتی مقیدات و مخصصات رو میسنجید میبینید مخالفت با قرآن نداره. خب بر اساس این مبنا دیگه مشمول اخبار طرح و ترجیح نیست. خب به عکسش هم هست. به عکسش چیه؟ به عکسش اینه که اگر معنای ظاهرش مخالف نباشه اما معنای واقعیش مخالف باشه، در این صورت باز مشمول اخبار طرح و ترجیح. البته در این موردی که عرض کردیم بعضیا در ثبوت واقعیش تردید دارن که مثلا معنای ظاهر مخالف قرآن نباشه، معنای واقعیش، مراد واقعیش، مراد جدیش مخالف با قرآن باشه. میگن این چنین فرضی ثبوت نداره.
یک کلمه مشترک لفظی باشه
مثلا. خب اگه مشترک لفظی باشه یعنی
ظاهرش یعنی در
ظهور نداره دیگه، یا ظهور داره یا نداره دیگه. مشترک لفظی باشه. عرض کردیم میگن که این مثال واقعی نداره که معنای ظاهر مخالف باشه مخالف نباشه معنای واقعیش مخالف باشه. معنای واقعیش مخالف باشه چون اون معنای ظاهر یا عام یا اخصه. اگر معنای ظاهر عام باشه و معنای واقعیش اخص باشه، پس اون اخص اگر مخالف با قرآنه عام، من مخالف با قرآنه.
نه، اخص مخالف باشه ولی عام نباشه،
چون عام اخص رو هم در خودش میگیره. وقتی شما میگید که اون یه معنای عامه، خب این معنای خاص هم درش هست. اگر معنای خاص رو قرآن خلاف اون میگه، اگر معنای خاص رو قرآن میگیره، خب پس اهم هم مخالفه با قرآن. الا این که اون معنا اخص باشه معنای واقعی اهم باشه. خب اگر معنای واقعی اهم باشه اون معنا معنای ظاهری اخص باشه معنای واقعی اهم باشه. خب نمیشه از یه معنای اخص معنای اهم اراده کرد. مگه میشه از یه معنای اخص مراد واقعی معنای اهم باشه؟ لا محاله از یه معنای عام مراد واقعی معنای اخص. خب اگه اخص مخالف عام، من مخالف. ولی از یک معنای ظاهری اخص شما بگید مراد جدی ما یه معنای عامه، خب معنای عام بی‌معناست. حالا میگن این ثبوت واقعی نداری این فرض. بسیار خوب، این یه مبنا بود. مبنای دیگر در ارتباط با نزاع دوم اینه که مراد از روایت که ایشون مبنای اول آوردن، مراد از روایت مخالف کتاب در اخبار طرح و ترجیح روایتی است که معنای ظاهر الفاظ خود آن روایت مخالف کتاب باشد، نه اینکه معنای مراد آن با توجه به قرائن منفصل یا معارضهایش مخالف کتاب باشد. پس معنای ظاهرش مخالف باشه ولی معنای مرادش مد نظر نیست. خب این یه مبناست. نتیجه این مبنا چیه؟ نتیجه کلی این مبنا اگر روایتی معنای ظاهرش مخالف کتاب باشد ولی معنای مراد آن با توجه به مخصصها یا مقیدهایش مخالف کتاب نباشد، تحت شمول اطلاق اخبار طرح و ترجیح باقی میماند. چرا؟ چون معیار معنای ظاهر بود، معنای ظاهر که مخالفه، حالا هرچند بعد از تخصیص دیگه مخالفت برداشته میشه ولی معیار معنای ظاهر بود. خب به عکسش هم صادقه. همچنین اگر روایتی معنای ظاهرش مخالف کتاب نباشد ولی معنای مراد آن با توجه به مخصصها یا مقیدهایش مخالف کتاب باشد، از دایره شمول اخبار طرح و ترجیح خارج است، اگه مورد براش پیدا بشه خارج. خب این دوتا که معلوم. مبنای سوم،
مبنای که فهمدن ما میدونیم مراد واقعیش الان مخالف نیست ولی در ظاهر مخالف، ترهش کنیم.
بله تر کنیم.
مراد واقعی مولا، یعنی مراد واقعی مولا از همین روایت مخالفت نداریم. مراد واقعی مولا هم کشف کردیم، مرجیت هم که روایتش نداریم.
خب مراد واقعی هم این هم ظنیه دیگه، قطعی که نیست. اگه قطعی بود حرف شما حجیت داره.
بعد شما باید لازمه که حجیت رو ترک کنید. مخالفتی هم نداره با ظاهر قرآن،
این با قرآن
مخالفت هم نداره.
نه، ما به اون دلیلی که ناظر به معنای واقعیه، مثلا این معنا معنای ظاهریش عامه، یک مخصصی میاد اینو تخصیص میزنه که بعد از تخصیص دیگه مخالفتی با قرآن نداره، ما به اون دلیل مخصص اخذ میکنیم ولی به این روایت دیگه اخذ نمیکنیم. این روایت رو گذاشتیم کنار. بله اون دلیل خودش مستقلا قابل اخذه.
اون مخصص روایت تخصیص میده، قرآن تخصیص نمیذاره.
نه روایت، همون روایت خاصی که مخصص این روایت بود به او عمل میکنیم.
خب باقی مونده تحت این روایت مخالفت نداشت با قرآن، وقت ما این هم مشکل هم نداشت، یعنی حجیت هم که داشت رو بعد ما باید بزنیمش کنار.
آره باید بزنیم. چون این مبنا رو پذیرفتیم. حالا من یه مثالی برای تایید فرمایش شما بزنم. مثلا اگر آیه و روایتی نسبتشون عموم خصوص من وجه بود، بعد یک روایتی اومد مورد اجتماع روایت رو تخصیص زد، یعنی موافق با آیه بود، درسته؟ مورد اجتماع روایت رو تخصیص زد، لامحال اونی که تحت روایت میمونه فقط مورد افتراق به لحاظ مراد جدی، و اون مورد افتراق هم هیچ تنافی با آیه نداره، هیچ تنافی با آیه نداره. میگن چون ظاهرش منافات با آیه بوده باید بذارید کنار. خب دلیل بر مبنا چیه؟ چرا همچی مبنایی؟ اصلا چرا همچی مبنایی رو پذیرفتن؟ دلیل بر این مبنا چیه؟ آن فهمن دلیل بر این مبنا اینه که وقتی که به ما میگن خبر، خب حالا دلیلش هم الان بگم یا بعد بگم؟ چون دلیل باز اشکال و جواب داره. حالا اون دلیلش هم بهش میپردازیم. من مبانیشو الان خدمتتون عرض کنم. اومد بسیار خوب. این مثالی که زدم نتیجه اینه که روایت مخالف طرح میشه.
اون روایت خاص نظر به این روایت مثلا عامه که مخالف قرآنه، بعد اون باعث میشه که خاص بشه. چون در تعارض هستش اون مورد تعارضش طرح میشه، ولی جوابش که میمونه تبعوض در حجیت.
میگید بنابر اون مبنا، خب این بازی نزاعی است که اونو بحث میکنیم، که ما در موارد عموم خصوص من وجه کل روایت رو باید بذاریم کنار یا بعض روایت رو باید بذاریم کنار.
هم در همین جا ما باید به تبعید در سلوک، یعنی لامحاله باید بشیم، چون اینجوری نمیشه که ما بگیم فقط روایت خاص رو عکس میکنیم، اون قرینه رو عکس میکنیم. اصلا قرینه با این قرآن که تنافی نداره، تنافی بین اون روایت عام هستش با قرآن.
نه نکنید، اگه این مبنا رو ما پذیرفتیم که هر روایتی که به ظاهر الفاظش مخالف با قرآن باشه باید طرح بشه، ولو اینکه به مراد واقعیش هم مخالف با قرآن نباشه. اگه این مبنا رو پذیرفتیم خب نتیجهش اینه دیگه. حالا این مبنا دلیلش چیه، درست یا غلطه، اون بحث دیگه است. ما داریم نتیجه این مبنا رو میگیم. اگر شما این مبنا رو پذیرفتید که هر روایتی که ظاهرش با قرآن مخالف بود اون روایت رو باید بذارید کنار، ولو اینکه به قرینه منفصل بگن نه مراد واقعی ما از این گفته این باشه، ولی اخبار تر میگه خلاصه ما خالف القرآن فدعوه، بذارش کنار اصلا.
بس شما فرمودید
اون روایت خاص که اصلا مخالفتی با قرآن نداشت، اون که موافق با قرآن بود. روشن چرز میکنم. مثلا قرآن میفهمد هر بیعی جایز است. این هر بیعی احل الله البیع شامل بیع قراری و غیر قراری میشود. روایت اگر بگه نه النبی و عن الغرر، هر غرری موجب بطلان است، شامل بیع قراری و غیر بیع قراری میشه. درسته؟ پس اون آیه میگه احل الله البیع، هر بیعی جایز است ولو بیع قراری. نه النبی و عن الغرر یعنی هر غرری باطل است ولو بیع باشد. پس در ارتباط با بیع قراری نه النبی میگه باطل، احل الله البیع میگه جایزه. این الان نسبت چون اون خصوص منوجهه و در مورد اجتماع هم با هم تعارض کردن. حالا اگر یه روایتی اومد گفت که بیع قراری هم جایز است یا صحیح است یا نافذ است، پس اون نه النبی یا ان بیع القرار رو تخصیص زده. تخصیص که زده یعنی پس مراد جدی نه النبی یا ان القرار بیع قراری مثلا نبوده. خب اون روایت خاص دوم موافق با احل الله البیع در اون بخشه. خب اون روایت که معارض قرآن نیست و موافق قرآن بهش قابل اخذه، ولی نه النبی و عن الغرر دیگه غیر قابل اخذه، چون ظاهر لفظش با احل الله البیع نمیسازه. خب مبنای سوم، مراد از روایت مخالف کتاب در اخبار تر روایتی است که هم معنای ظاهر الفاظ خود روایت و هم معنای مراد آن با توجه به مخصصها و مقیدهایش از روایات دیگر مخالف کتاب باشد. نتیجه کلی اگر روایتی معنای ظاهرش مخالف کتاب باشد ولی با توجه به مخصصها یا مقیدهای آن از روایات دیگر معنای مراد آن مخالف کتاب نباشد، از دایره شمول اخبار طرح و ترجیح خارج است، چون معنای مرادش مخالف کتاب نیست. ما گفتیم زمانی روایت رو باید ترک کنیم که هم معنای ظاهرش هم معنای مرادش مخالف با قرآن باشه. همچنین اگر روایتی معنای مرادش با توجه به مخصصها یا مقیدهای منفصل آن مخالف کتاب باشد ولی معنای ظاهر الفاظش مخالف کتاب نباشد، از دایره شمول اخبار طرح و ترجیح خارج است. اگر اشکال نکنید، نکته چهارم، مبنای آیت الله خویی در این نزاع چیزی از ایشان به دست نیامد.
ستام از کی بود؟
قائلشون نگفتن. ولی سوم رو فکر میکنم گفتن مختاره.
سومی بهتر از هم است.
نه اینجا کجی خواهر
بید چی میفهمید؟ یا معنای ظاهره یا معنای مراده یا مجموع معنای ظاهر و مراده دیگه، سه تا فرض که بیشتر نداره. حالا کدوم یکی مبنای آیه خوییست متعرض نشدن، یعنی این بحثا رو به تفصیل بستن.
احد اومان مخالف باشه ما مشمول طرح بشه
یعنی نه خصوص ظاهر نه خصوص مراد،
هر کدوم باشه
مخالفت چه ظاهر چه مراد اگر بود بله این موجب طرح میشه. قائل نداره دیگه این مبنا دیگه.
قائل داشت
بله اینا قائل داشت.
دومی که گفتم قدر متعقن
بله. خب قدر متعقن که معلومه داشت
چون نمیشه مراد رو حذف کرد دیگه نشد، مخالفت نشته باشه ما طرحش کنیم.
نه شما دلیلشو ندیدید که میگید خوبه، بذارید ما دلیلشو بگیم بعد میگید ناخوبه خوب نیست. من چون وقتمون کمه اجازه میدید که من همین سرفصلای نزاعها رو بگم، چون همین اساس این نزاعها یعنی مراکز اصلی بحث در بحث مخالفت و موافقت ایناست. وقتی میگیم کتاب منظور از کتاب چیه؟ وقتی میگیم خبر منظور از خبر چیه؟ وقتی میگیم مخالفت منظور از مخالفت چیه؟ خب نزاع سوم، نزاع در اطلاق اخبار تر نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب که معارض دارد. اخبار تر نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب که معارض دارد. حالا من این نزاع رو کلی‌تر مطرح کنیم، اصلا وقتی که میگن مخالف با قرآن، اخص مطلق رو شامل میشه یا اخص مطلق رو شامل نمیشه؟ حالا اخص مطلق ما ممکنه معارض داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. معارضش ممکنه در محل اجتماع با آیه باشه، معارضش ممکنه در محل افتراق با آیه باشه. صور مسئله خیلی متعدده.
اخص مطلق یا از افتراق هم داره با
آیه؟ اخص مطلق با آیه با روایت.
چون اخبار ترجیح ها دارم میگن اینجوری گفتن دیگه.
آره اخبار ترهی ما.
خب نه تو تره اندت تعارض دیگه، دو تا خبر داریم، یکیش مخالفه کتابه، میگم عبارتشون ناظر به اون صورت دیگه.
بله
ما داشتیم خود تک خبر رو نگاه میکردیم.
خبر که اخص مطلق دیگه باز مفاهیم
نداره. نه این اخبار تر نسبت به خبر اخص مطلق از کتاب.
کتاب که معارض داره.
که معارض داره خبر اخص. خبر اخص معارض داره که معارض او نسبتش ممکنه تباین باشه با این خبر اخص مخالف، ممکنه عموم من وجه باشه. ممکنه تعارضش در محل اجتماع با آیه باشه، ممکنه در محل افتراق باشه.
حالا اخبار تر چون به صرف مخالفت با کتابه اخبار تر میخواد چون میشه میشه؟ یا چون
آره اخبار تر
تعارض داره اخبار تر شامل میشه؟ چه جهت تعارض شام اخبار تر شامل
میشه؟ اخبار تر به جهت تنافی ولو به صورت اخص مطلق داره شامل میشه. نکنید یک روایته که نسبت به قرآن اخص مطلقه. خب این روایتی که اخص مطلقه نسبت به قرآن یا خودش معارض داره یا خودش بلا معارضه. معارض او یا متباینه یا عموم من وجهه. خود این اخص مطلق یعنی رابطه این خبر و خبر معارضش گاهی وقتا نسبتش من وجهه، گاهی وقتا نسبتش چیه؟ نسبتش تباینه. در هر دو صورت میشه تعارض.
اون روایت دیگه که با این معارضه است رو با قرآن هم با سنجیده نه دیگه. این قرآن میشه موافقت با کتاب میشه از مرجعات ببینید تا که دیگه چه
الان ما اخبار ترهیم دیگه، اخبار ترجیح نیست.
اون اخبار تر اصلا چرا فرض معارض میکنیم؟
من اینو نکته رو بگم، این خودش یک نزاع مستقله. نه اینو دقت کنید، این خودش یک نزاع مستقله که ما اگر بعد از تعارض دو روایت یک روایت رو ترجیح دادیم، بعد اون روایت ترجیح داده رو باز نسبت او رو با قرآن میسنجیم به عنوان یا نه مثلا مرجحاتی مقدمه بر موافقت و مخالفت داشتیم، حالا اون نزاع میاد. پس الان فعلا بحث ما اخبار طرحه، اخبار ترجیح نیست.
اخبار تر اگه شامل روایت اخص بشه دیگه چه معارض داشته باشه چه نداشته باشه چه فرق داره؟ اگه ادعامون این بود که شامل اخص مطلق از قرآن میشه،
خب
روایت ما اصلا معارض هم نداره.
خب این به مبنای قبل برگشت. مبنای قبل این بود که اگر شما گفتید خبر مخالف یعنی مراد واقعی خبر، پس هر جا خبری معارض داشت ما مراد واقعیشو کشف نمی کنیم، پس خبر مخالف با قرآن نیست. یه بار دیگه عرض کنم، اینو ایشون تصریح نکرده بودی، این لازمه یه حرفه. یه بار دیگه من بگم که روشن بشه مسئله. ما وقتی که گفتیم مخالفت خبر یعنی مراد واقعی خبر با قرآن اگر معارضه داشت، خب حالا اگر یک روایتی خودش یک معارضی از روایات داشت، درسته؟ خب پس مراد واقعی شما نمیتونیم کشف کنیم چون معارضه داره. حالا که مراد واقعیشو نمیتونیم کشف بکنیم، پس این خبر مخالف با قرآن نیست. چون خبر مخالف با قرآن نیست پس لازم نیست ترک کنیم، مشمول اخبار تر نیست.
آره این خارج از نزاع شد. خب دیگه حالا چه شامل اخص بدانیم چه نداریم، اینجا کاربرد نداره.
چی؟
چه اخبار مخالف را شامل اخص مطلق بدانیم چه نداریم.
خب بله نه نه این خب دو تا نزاعه.
نه همین میگم این نزاع یه نزاع مستقل دیگه.
نه این نزاع مستقل نسبت به مخالفت اخص، ولی میگید معارض بودنش چه نقش داره؟ گفتم بر اساس اون مبنای قبلی. خب چون مبنای قبلی نتیجه میده.
خب نه نتیجه میده که باید یک ضمنش یک فرعی میشه دیگه.
نکنید ما یه وقت بحث میکنیم که خبر یعنی مراد واقعیش یا ظاهر الفاظش. خب خبر اگر بگیم مراد واقعی، گاهی از اوقات مراد واقعیش همین نیست که ظاهر الفاظه، گاهی از اوقات مراد واقعی خبر خاص‌تر از این نیست که ظاهر الفاظه، گاهی از اوقات اینه که به مراد واقعی خبر نخواهیم رسید چون معارضه داره میشه مجمل.
شما
معید اشکالی چون
تجربه.
اگه فرض معارض کنیم که شما میفهمید یه قابل کشف نیست، اصلا دیگه نوبت به این زن میرسه.
اگر گفتیم ظاهر الفاظه که میرسه، اگه گفتیم که خبر مخالف یعنی خبری که ظاهر الفاظش مخالفه، ولی ما نمیدونیم مراد واقعیش چیه چون معارض داره.
از ثمرات
توجیه نیست.
ما میخوایم از یه منظر دیگه هم بحث کنیم. مثلا ما
بسیار خوب
نتیجه داره که قطعا نتیجه داره، هر کدوم از اینا در نظر بعدی نتیجه داره، ولی ما الان میخوایم از یک منظر دیگه بحث کنیم.
الان منظر ما، من به خاطر این گفتم تغییر میدم عبارت ایشون رو، منظر ما اینه که طرح مخالف با قرآن شامل اخص مطلق میشه یا شامل اخص مطلق نمیشه؟
اهم از اینکه معارض داشته باشه.
حالا دیگه اهم از اینکه معارض، چون معارض و غیر معارض بر اساس مبانی دیگه باز نتیجه میده. من خواستم فقط بگم این معارض چه نتایجی داره.
معارض بنده خدا اگه کلامی که فهمیدین باشه، تو مبانی باید همین سه مبنایی که گفتن تو اینجا بیارن به عنوان مبانی.
باز هی یاره
هی. یکی از مصادیق اون نظام
قبلی هست. باز هر مبنا دو تا نتیجه بده.
یه مقدار بیاد پایین تر آیه. خب مبنای اول این بود که شامل اخص از مطلق میشه. مبنای دوم، مبنای دوم اخبار تر شامل روایت مخالف اخص مطلق از کتابی که معارضی برای این خبر اخص مطلق وجود دارد نمی شود. ایشون میگن آیه صدر و آیه شهیدی و مختار آیه خویی در دراسات. مختار بله درست، مختار خودشون اتون بخواد. اخبار تر شامل روایات مخالف اخص مطلق از کتاب که معارضی برای این خبر اخص مطلق وجود دارد نمی شود. مبنای سوم بیاد پایین. ایشون در ضمن شاگرداشون هم هر کدوم مطلبی داشتن آوردن، آراء اونا رو هم آوردن، حفظ امانت کردن.
کلن یکم انشاءشون اشکال داره، اصلا انشاءشون اشکال داره. نه دیروز آره خیلی این پاورقیاش که خیلی اشکال داره.
شما الان کجایید؟ من بالایی پایینین.
خود دوم
دیگه
تموم
شد.
بعد
نزای چهار. خب این فایل رو بخونید دیگه، من چون فرصت ندارم، من اینا رو بخونم.
نه دیگه نه دیگه نه دیگه
نه
من ندارم.
نه من به هیچ کس ندارم.
خوندم پاور بود عکس گرفتم دیگه.
چهارم
استاد
دارن
تبعیض
داره.
ندارم من.
ندارم من.
فقط آقای محصل به خاطر اینکه دیگه زحمت ارائهش رو ایشون میکشن من فرستادم. من برای کس دیگه، من برای کس دیگه نفرستادم. حذفش کنیم دیگه. آره.
هیچ
نقل و
انتقالی نداره. چی نه وقت بگین کسی نمیدونه.
آره. چه
کسی نمیخونه.
نه کنید، من همون نزاع سوم رو تکمیل کنم چون ما فرصت نداریم. ما یه بحثمون این بود که کتاب یعنی چی، یه بحثمون اینه که خبر یعنی چی، یه بحث دیگه این مخالفت یعنی چی. مخالفت سه تا احتمال درش وجود داره. یه مخالفت به قول آقایون به معنای تباینه که ما میگیم همون تساویست، یعنی تباینه در حکم و تساویه در موضوع. خب قدر متیقن این مخالف مخالفه با کتابه، پس مخالفت به صورت تباین قدر متیقن مخالفت با کتاب. مرحله بعد مخالفت به صورت اون خصوص من وجهه. اگر یک روایتی با قرآن به صورت عامین من وجه مخالف بود، آیا این مخالف قرآنه و مشمول اخبار طرح و ترجیح یا مخالف با قرآن نیست؟ در اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله مخالف با قرآنه و مشمول اخبار طرح و ترجیح. نظر دوم اینه که نه، این مخالف با قرآن نیست و مشمول اخبار طرح و ترجیح نیست، چون مخالفت با قرآن یعنی تباین کلی. خب مخالفت سومی که فرض میشه و محل بحثه که باز به بحث ما خیلی بیشتر از همه نزدیکه، مخالفت به صورت خصوص مطلقه. یعنی اگر روایتی بود که خاص مطلق بود، آیا این روایت مخالف قرآنی یا مخالف با قرآن نیست؟ خب همینجا این خصوص رو ما باید دو قسمش کنیم، یا روایت اخص مطلق از قرآنه یا قرآن اخص مطلق از روایته. پس یا روایت با قرآن تباین داره، یا روایت و قرآن اون خصوص من وجهه، یا روایت و قرآن اون خصوص مطلقن. این اون خصوص مطلق دو قسمه، روایت خاص مطلقه و قرآن عام مطلقه، روایت عام مطلقه و قرآن خاص مطلقه. چهار صورت تصویر داره. کدام یک از اینها مخالفتی است که در اخبار طرح محل بحثه؟ حالا ما خیلی هم به اخبار ترجیح کاری نداریم، کدوم یکی اخبار طرح با اینها سازگاری داره و مشمول اونهاست؟
کتابش هم که به روایت هم میگفت.
آره کتاب و روایت رو گفتیم. در کتاب و روایت در حقیقت دو تا سوال اساسی وجود داشت که منظور از کتاب یعنی مراد واقعی یا ظاهر الفاظ. البته مراد واقعی قرآن رو فقط قرآن تعیین میکنه، یا مراد واقعی قرآن با توجه به روایاته که محل بحث بود که دیروز گفتیم، خبرش هم که الان مطرح کردیم. خب این نزاهای کلی ماست. حالا در ارتباط با این نزاع سوم یه نزاع دیگه مطرح میشه و اون نزاع عبارت است از این که حالا اگر این روایت خودش معارض داشت، اگر روایتی خودش معارض داشت، آیا باز هم مشمول اخبار طرح هست یا مشمول اخبار طرح نیست؟
رابطش با قرآن خاص مطلق، خودش هم معارض
دیگه. چه رابطش با قرآن نکنید، چه رابطش با قرآن تباین باشه، چه اون خصوص منوج باشه، چه خاص مطلق باشه، اگر روایت خودش معارض داشت، آیا بازم مشمول اخبار تر هست یا مشمول اخبار تر نیست؟ نه دیگه، اون خاص مطلق رو آقایون میگن تعارض نیست، در روایت میگن تعارض نیست. در خصوص قرآن ممکنه تعارض باشه، ولی در روایت میگن جمع عرفی قرین است. در مورد روایت تعارض اما به اون خصوص من وجهه اما به تباینه.
یعنی میتونه بحث کنه
اگه خاص بود تخصیصت
بعدش ببینم.
خب نه تعارض دیگه نداریم، ما الان میخوام بگیم اگه خود روایت از روایت تعارض داشته، همین بحث باز در آیه مطرح میشه. این فروض کلیشو من میگم چون دیگه متن رو فرصت نداریم بخونیم. خب حالا میگیم آیه قرآن با روایتی در تخالف، خود آیه معارضی از آیه داره. البته معارض عرض کردیم تباین کلی که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، ولی ممکنه آمین من وجه باشن.
مطلق
اون خصوص مطلق تعارض نیست دیگه، قرینه است.
نه
آیه به آیه قرینه است، میشه اون خصوص من وجه. پس علل قاعده قرآن هم ممکنه که یه معارضی داشته باشه به صورت اون خصوص من وجه. بعد اینا باز خودش تقسیم میشه که اگر آیه این گونه بود، باز مشکل آیه با روایت در محل اجتماع اون دو تعارضه، در محل افتراق دیگه، همینطور صورش متعدد میشه دیگه، میشه همون 400-500 صفحه که عرض کردیم
که نداریم.
با هر یکی باز از آرای نتیجه میدیم،
بله یه نتیجه میدیم. نزاع پنجم در اطلاق اخبار ترجیح، بیارید نزاع ششم.
پنجم
نزاع در اخبار ترجیح، بازم بیارید، ما با اخبار ترجیح کاری نداریم. هفتم نزاع در شمول اخبار طرح و ترجیح نسبت به روایات مخالف با اطلاق کتاب. خب تا حالا ما بحث کردیم میگیم با قرآن مخالفه یا نه، تا حالا بحث عموم قرآن بود و شمول قرآن، یعنی بعضی تفکیک قائل شدن گفتن اما مخالفه با شمول قرآن، عموم قرآن که از الفاظ عموم فهمیده میشه و اما مخالف با اطلاق قرآنه. خب فرق اطلاق و عموم چیه؟ خب در اطلاق بعضی میگن این قرینه منفصلا باشه دیگه اصلا اطلاق نیست. مقدمات حکمت یک رکنش اینه که قرینه برخلاف نباشه ولو به صورت منفصل. آره نزاع بعد در اختصاص اخبار تر به جایی که حجیت فعلی خبر موجب طرح اصل کتاب باشد یا شمول آن نسبت به جایی که حجیت فعلی خبر کجا رفته چون همینجا موجب طرح بخشی از دلالت کتاب باشد و بنابر شمول نزاع در طرح اصل سند روایت مخالف به نحو عموم وجه فقط طرح بخشی از دلالت. بحث بعدی که آقایون مطرح میکنن اینه که وقتی میگن مخالفه با قرآن رو طرح کن، این طرح و بیعتباری یعنی بیعتباری صدور یا بیعتباری دلالت. این که میگن مخالف القرآن فدعو، که میگن فدعو یعنی کلن روایت رو باید بذاریم کنار. به عبارت دیگه به این ارزم دقت کنید، اخبار تر تخصیصی برای دلیل حجیت خبر واحده. دلیل حجیت خبر واحد میگه هر خبر واحد ثقه ای معتبر است. اخبار تر میگه خبر واحد ثقه ای که معارض با قرآن باشه، مثلا ولو به صورت عموم خصوص من وجه، این معتبر نیست. وقتی گفت معتبر نیست دیگه تبعیض در دلالت معنا نداره، یعنی اصلا دلیل حجیت سند رو داره زیر سوال میبره. تا حالا ما چرا به این روایت عکس میکردیم؟ چون یک روایتی اومده بود گفته بود که خبر زنی رو من براش اعتبار قائلم. حالا اگر یک دلیل اومد گفت که این خبر زنی صدورش دیگه معتبر نیست، یه شما نمیتونید بگید تبعیض در دلالت. پس تکرار میکنم، پس یه نزاع اینه که اخبار تر در حقیقت ناظر به اینن که شما در صدور اینها تشکیک کنید یا فقط دلالتش بیعتباره. اگر اینها دارن تخصیص میزنن ادله حجیت خبر واحد، یعنی اگر یک روایتی تعارض عامین من وجد داشت، شما به محل افتراقش هم نمیتونید تمسک کنید، چون دلیل حجیت خبر واحد شامل این چنین روایتی نخواهد شد. درسته؟ ولی اگر گفتید نه، این که میگن ما خالف القرآن فدعوه، یعنی مدلولش برای شما اعتبار نداره و الا دلیل حجیت خبر واحد ما تخصیص نزدیم. خب اینجا ممکنه بگید دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست. پس اینم یه نزاع در بحث ما. حالا من سوال میکنم، آیا این نزاعی که مطرح کردن همین بود که آیه صدر در اون سه طایفه اخبار مطرح کردن که اینها ناظر به اینن که صادر نشده یا حجت نیست؟ این همون نزاع یا این نزاع دیگه بود؟ نزاع دیگه بود یا همون نزاع؟ ایشون بحث کردن که آیا این روایات دلالت میکنن که این اخبار صادر نشدن یا معتبر نیستن.
نزاعی که دلالت تزمانی تابع مطابقی هست نیست دیگه؟
نه، این یه دلالت تزمانی نکنید. ما یه بحث داریم دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی هست یا نیست. این ربطی به خبر واحد نداره، در خبر متواتر هم هست، در آیه قرآن هم هست. پس این اصلا ربطی به اون دلیل حجیت سند و صدور نداره. در خبر متواتر هم بحث اینه که دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی است یا نه. پس اون چیزی که در اصل صدورش اعتبار و حجیت داره در حوزه دلالت میتونیم بگیم اگه دلالت مطابقیش از بین رفت دلالت تزمانیش باقی، یا نمیتونیم بگیم؟ پس اون ربطی به بحث نداره. پس یک بحث اینه که آیا دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی است در بقا یا نه. تعبیر میکنن آقایون در حجیت، منظورشون در بقا دیگه. درسته؟ خب یه نزاعه. نزاع دوم اینه که اخبار تر تخصیص میزنه دلیل حجیت خبر واحد یا تخصیص نمیزنه. یعنی اخبار تر میگه که اصلا خبری که ولو در بخشی مخالف با قرآن باشه ما او رو معتبرش نکردیم. چون ما باید معتبر کنیم خبر واحد، خبر واحد که ظنیه، لولا اعتبار شارع که خبر واحد جز ظن چیزی بیش از این نیست. آیا اخبار تر ناظر به تخصیص ادله حجیت خبر واحده؟ یعنی اون روایتی که ولو در بخشی منافات با قرآن داشته باشه اونو اصلا ما معتبرش نکردیم که شما بهش اخذ کنید. ولو نکنید، ولو شما بگید دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی نیست، بازم اگر نسبتش اون خصوص منوج باشه نمیتونید بهش تمسک کنید. فدعو
تصدیقی این چیه؟ فدعو مبدع تصدیقی این مطلب غیر از اون دلالت تزمانی تابع
بله مخالف القرآن فدعو
نه ظهور ازش استفاده
نمیشه
اگه بخشش مخالف بود بخش مخالف
بود ما صادر نشده. نه اصلا ما صادر نشده، نه ما معتبر نیست. بذارید پس این نزاع بعدی رو هم بگم که من پرسیدم. یه نزاع اینه که این روایات میخوان بگن اون چیزی که مخالفه صادر نشده یا اعتبار نداره، باز یه بحث دیگه است. صادر نشده یعنی فلواقع نگفتیم، و بی اعتباری روایت همینه که ما این چنین خبری رو حجت قرار ندادیم، چون خبر واحد ظنیه ما باید معتبرش کنیم. پس یه نزاع در صدور واقعیه، یه نزاع در حجیت به لحاظ صدوره، یه نزاع در حجیت به لحاظ دلالته. سه تا نزاع مترتبه بر همه. یه بار دیگه تکرار کنم، نزاع در اینه که واقعا صادر شده یا صادر نشده، یه نزاع حجیت در به لحاظ صدور، یه نزاع حجیت به لحاظ دلالت. چی می‌فهمید؟
حجیت به لحاظ دلالت و حجیت به لحاظ
صدور.
صدور نه که صادر نشده، حجیت نباشه کل روایت، یه نفر بخش از دلالتش حجیت نباشه.
نه
این دو تا طرفه این هم همین نزاع نیکوش گفته.
به این عرضم برسید، ما گاهی از اوقات میگیم که این ادله اخبار ته داره تخصیص میزنه دلیل حجیت خبر واحدو. پس چی رو داره تخصیص میزنه؟ دلیل حجیت خبر واحدو. یه وقت میگیم نه، اخبار ته داره تخصیص میزنه دلیل حجیت ظواهرو. ظواهر میگن حجته، میگه نه اینجا این ظاهر حجت نیست. یه وقت میگید نه، داره تخصیص میزنه دلیل حجیت خبر واحدو. ما خالف القرآن فدعو یعنی شما ملتزمه به صدورش نباش، اصلا من صدورش رو معتبر نکردم، یا نه من به صدورش کاری ندارم، دلالتش رو بی اعتبار کردم، ظهورش رو بی اعتبار کردم.
تفکیک در دلالت دیگه اینجا نمیاد.
خب اینجا بعد تفکیک در دلالت مطرح میشه. یعنی میگه ما خالف القرآن، اونی که مخالف با قرآنه دلالتش اعتبار نداره. خب دلالت چیش اعتبار نداره؟ بخش مخالف با قرآن. ولی بخش غیر مخالف با قرآنش که
قول مقابل این استاد همینه که صدورشو دیگه میگه دلالت بخشش
مخالف. قول مقابل با چی؟
همینه که دلالت بخشش اون جد نیست، دلالت همه شد جد. هیچ کدومی وقتی که مطلقا دلالت رو از بین بره یعنی صدورشو داره از بین معنی نداره.
دو تا به دو دلیل ما میتونیم اینو بگیم. یک
تفکیک ندارم.
قابل تفکیک دیگه. یا ما بگیم دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی است، پس اگر بخشی از دلالت تزمانی رفت کل روایت رو بذار کنار،
این نتیجه همین که ما تبعیض قائل بشیم در حجیت دلالت.
آره. یا نه ما میگیم دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی نیست، ولی اخبار تر تخصیص داده دلیل حجیت خبر بود، با وجودی که میگیم دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی نیست، ولی بازم میگیم کل خبر باید بذاری کنار. چرا باید بذارم کنار؟ به جهتی که این تخصیص داده اونو
در صدور دیگه.
هر دیگه میشه صدور دیگه، صدور به لحاظ حجیت نه به لحاظ صدور واقعی. لم اقل هو نیست.
قول مقابلش چی میشه؟
قول مقابلش چی؟
تخصیص در صدور
واقعی. تخصیص در صدور یعنی تخصیص در صدور نزدیم، بلکه ما تخصیص در حجیت ظواهر زدیم. یعنی ظاهر این روایت رو گفتیم لیست به حجه، و الا قرآن یه چیزی گفته، روایت هم یه چیزی گفته، هر دو مصدر هم حجتن. خب ما چرا میگیم روایت معتبر نیست؟ بگیم قرآن معتبر نیست، دلالت قرآن معتبر نیست. یعنی ما اومدیم تخصیص در دلیل حجیت ظهور زدیم، گفتیم اون دلیلی که میگه ظواهر حجت است نسبت به اون مقداری از روایت که مخالف با قرآنه این ظهور حجت نیست.
ظهور قرآن؟
ظهور روایت. ما خالف القرآن فدعو یعنی ما تخصیص دادیم دلیل حجیت ظاهر رو. گفتیم نسبت به این مقداری که ظاهر روایت با قرآن مخالفت داره این ظهور حجت نیست. خب چرا نمیگید ظهور قرآن حجت نیست؟ میتونستید اونم بگید. یعنی شما الان اومدید من دارم توضیح میدم چرا میگیم تخصیص در دلیل حجیت ظواهره، چون اونم ظاهر بود اینم ظاهر بود، دو تا ظاهر که با هم تنافی داشت، شما اومدید یه ظاهر رو از کار انداختید، گفتید خبره بی اعتباره مخالف قرآن و تو، نگفتید ظاهر قرآن بی اعتباره، نگفتید مجمل میشه، گفتید روایت بی اعتباره. این که میگید روایت بی اعتباره، به این عرض من برسید هر وقت دو تا روایت با هم دیگه تعارض کنن خب هر کدومشون میشن بی اعتبار، ولی اون روایت بی اعتباری که با روایت دیگه چون تعارض کردن بی اعتبار شدن بی اثر نیستن، اثر دارن. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اعتبار روایت دیگه رو از کار انداخت. تکرار میکنم دو تا روایت رو در نظر بگیرید، این دو تا روایت چون تعارض کردن تساقط کردن، شدن چی؟ شدن بی اعتبار. ولی علارغم بی اعتباری دارای اثرن. اثرش چیه؟ اثرش اینه که روایت الف روایت ب رو از کار انداخت، روایت ب روایت الف رو از کار انداخت. ولی در ما خالف القرآن فدعو، این ظاهر مخالف با قرآن بی اعتباری است که ظهور قرآن از کار نمیندازه. فرق اخبار طرح اینه. اخبار طرح میگه اگر یک روایتی اومد مخالف با قرآن بود، اینجا از باب تعارض و تساقط نیست که بگیم تعارض کردن نه این اعتبار داره نه اون اعتبار داره. اینجا ما فقط میگیم روایت بی اعتباره، هم بی اعتباره هم بی اثره، ولی ظهور قرآن کماکان سر جاشه و قابل اخذه. به خاطر میگیم این تخصیص در دلیل حجیت ظواهره
که هیچ نظارت دیگه به حجیت خبر واحد نداره،
هیچ ربطی به حجیت خبر واحد نداره، این برای حجیت ظواهره. من دیدم که بخوام عبارت ایشونو بخونم، ایشون خب به مدل خودشون نوشتن، من حرف خودم رو توضیح بدم سریع تر به نتیجه میرسم.
حجیت ظواهر است فرق بر حجیت سنده
به لحاظ تقدم و تأخر رتبی، بله تأخر رتبی داره، رتبی داره.
خب یعنی پس ما اول میریم سراغ سند دیگه، اول سند رو حجیت
اول
سند، اول زمانی یا اول رتبی نکنید، من میگم تأخر رتبی داره. اینکه شما میگید اول میریم، اول میریم یعنی اول زمانی منظورتونه؟
نه تو حجیت نباشه بعد ما بحث از حجیت ظواهر نمی‌کنیم دیگه.
بحث از حجیت ظواهر، بحث از حجیت ظواهر ما اگر قرار باشه جمع کنیم بین دو کلام به لحاظ دلالت، ما بدون سند هم میتونیم بگیم این دوتا کلام، این دوتا کلام مخالفن یا موافقن یا جمع عرفی دارن یا قرینن یا ذوالقرینن.
نه
اجازه بدید. پس ما صدور را بدانیم یا ندانیم، قرینیت، عرفیت، تخصیص، تقدیم، اینا در حوزه دلالت همش معنا داره، ولی همه اینا یعنی پس معناداری اینها ربطی به صدور نداره. ما همین رو میخوام بگیم، درسته؟ همین که من میگم زمانی نیست، همین رو میخوام ها میخواستین شما پس خیلی حرفتون باطله. اگه میخواستین بفرمایید
در خود حجیت ظواهر استاد الان شما تخصیص دادین.
آره
و فرق تخصیص حجیت ظواهر تخصیص دادن در حجیت ظواهر فرق برای اینکه سندش رو حجیت میدونستیم دیگه.
حجیت که دلیل حجیتش که غیر از این بوده.
نه الان الان وقتی که این روایت مخالفت کرد به قرآن، حجیت این روایت به لحاظ سندی مخدوش شد
نیست دیگه.
نه دیگه تخصیص نمیزنه،
ناظر به ادله ظواهر اصلا هیچ کدوم دیگه نه
حجیت این روایت الان مخدوش
به لحاظ صدور، نه به لحاظ صدور که نه، صدور که نشد دیگه، صدور که صادره دیگه. دلیل خبر واحد شاملش میشه، فقط ظاهر رو گفته بی اعتبار.
اخبار طرح اگه شامل این روایت بشه
هم صادره،
اخبار طرح شامل دلالتش میشه، یعنی دلالتش بی اعتباره، نه اینکه اصلا صادر نشده. تخصیص حجت ظواهره نه تخصیص حجت خبر واحد.
در رتبه قبلی یعنی ما حجتش دونستیم، فقط ظواهرش فرق نیست، فرق برونه شما باید
تکلیف سندش که روشنه دیگه، دلیل حجت خبر واحد تکلیفش رو روشن کرده. فقط تخصیص حجیت ظواهره. نکنید این سه احتمالی که من میگم مهمه ها، یعنی روایات ما داره میگه لم عقل هو صدور واقعی، روایات ما میگه این خبر واحد ظنی معتبر نیست، روایات ما میگه این ظاهر که همه میگن معتبر من میگم معتبر نیست. به این خوبی و قشنگی ما به این خوبی و قشنگی براتون توضیح دادیم، تحلیل کردیم.
نه ده ده احتمال اصلا اخبار تا اصلا نمیشه چیزی نداره.
چرا؟ چرا؟ میدونید این که نگفتن نکنید نگفتن چون به شکل ما بحث نکردن آقایون، اصلا متعرضش نشدن، ولی گاهی وقتا به یه چیزایی ملتزم شدن که باید اینو بگن. مثلا فرض کنید من این سوال از شما میکنم، اگه کسی از شما بپرسه که آیا دلالت تزمانی تابع دلالت مطابقی در حجیت یا در بقا هست یا نیست، چی میگید؟ میگید قطعا تابع نیست. از کجا همچی قطعی دارید؟
تزمانی قطعا تابع هست،
تابع نیست.
معلول تزمانی تابع معلول مطابقی در بقا حجیت
همه نه دیگه، تابع نیست. اگه تابع باشه نتیجهش چیه؟ نتیجهش که هر وقت یک دلیلی تخصیص خود میشه بی‌اعتبار، چون مدلول مطابقیش که از بین رفت دیگه، مدلول مطابقیش همه بیع ها بودن، حالا بودن بیع ربوی بی‌اعتباره، پس دیگه مدلول مطابقی نداره دیگه. حالا این مدلول تزمانی وقتی که گفتن همه بیع های مدلول تزمانی داشت، یعنی بیع غیر ربوی هم جایز است. خب اگه قرار باشه که مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی باشه که هر وقت دلیل تخصیص بخواد باید بشه بی‌اعتبار دیگه. اون که میگن معتبره، پس مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی نیست، این دیگه اصل مسلمه دیگه. یعنی لولا اگه شما اینو نپذیرید که در علم اصول باید بگید همیشه تخصیص موجب بی‌اعتباری دلیل میشه، چون هر وقت تخصیص دادید مدلول مطابقی از بین رفت، پس دیگه مدلول تزمانی نمیمونه تحتش. درسته؟ البته تخصیص به به مخالفت دیگه نه موافقت. آقا مگه شما اصول فقه نخوندیم؟
نه توی
هیچ وجه. آقای خویی میگن مدلول تزمانی تابع مدلول مطابقی است در ثبوت و در حدوث، اسمشو گفتم حدوث و ثبوت، اما تابع مدلول مطابقی در بقا و حجیت نیست، مطمئنا نیست، چون اگه باشه که تخصیص باید همه شما بگید بی اعتبار دیگه. این که خب حالا بر اساس این نکنید، بر اساس این بعضی میگن آمنه منوج، اگر روایتی با آیهی تخالف به صورت آمنه منوج داشت، حتی دیگه به محل افتراقش هم نمیشه تمسک کرد. خب این گفته بر اساس اون مبنا باید به کجا برگرده؟ باید به همی برگرده که این تخصیص دلیل حجت خبر واحده. یعنی این که شما میگید کسی گفته یا نگفته، من میخوام بگم که بعضی از چیزها رو باید بر اساس مبانی یا حرفایی که زدن باید بگیم نتیجهش باید این باشه دیگه، لا محال توجیه دیگه نمیتونه این دلیل داشته باشه. یعنی بعضی از این حرفایی که ما میگیم در حقیقت اینا باید با بررسی و کنار هم گذاشتن حرفا و مبانی و نتایج به دست بیاریم، ولی مسلم نیست. خب شما تا آخر این بحث رفتید، هشتمین نزاع این بود، نهمی را محبت کنید ببینیم به درد کار ما خورد یا نه. خب یه نزاع دیگه وجود داره که بهش اشاره شد در اون روند نمایی که نشون دادیم خدمتون، و اون اینه که وقتی ما میگیم تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه، اگر دو یا سه تخصیص موجب طرح کل کتاب باشه، بازم تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه یا جایز نیست؟ بعضی از آقایان میگن خب به هر حال تخصیص دیگه بازم جایزه، درسته؟ بعضی از آقایان میگن نه، اگر تخصیص موجب طرح کلی کتاب بشه دیگه جایز نیست. اینجا هم دو تا مبنا وجود داره. بعضی میگن نه، تخصیص که قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشه و وقتی قرینه بر ذوالقرینه مقدم شد مشکل حل میشه. ولی بعضی از آقایان میفرمایند که نه، اگر موجب طرح قرآن بشه دیگه این خبر واحد بی اعتبار میشه. اینم یه نزاعی است که وجود داره. میبخشید این نزاع نهم رو دوباره من نگاه کنم. حالا اجازه بدید من همین نزاع نهم رو ببینم، بعد این چیز رو بگم. نزاع نهم بنابرای این که فقط روایاتی مشمولن یا موجب طرح رأسی کردن یا رو بدم. نه من حالا اونا همینطوری گفتم که این نزاع نسبت عموم منبج با کتاب داشت، حالا که به خاطر تخصیص کتاب
از اول بار الگوریتم شما رو میگه.
بله بسیار خوب. نه به هر حال اینا زحمت بسیار خوبی کشیدن، ولی خب ما از زاویه دیگه داشتیم بحث میکردیم. خواستم حقیقتا هم تقدیری از کار رفقا بشه و به هر حال هم زحمتشون ارائه بشه، هم دیده بشه، هم خلاصه شما آقایانم از این زحمات بکشید که ببینید یک کسی که زحمت میکشه بعد مواد علمی رو داره آماده میکنه برای کارهای بعدی دیگه. ما بر اساس این روندها و فلوچارتها و توضیحاتی که آقایان دادن خب حرکت میکنه. و اگر شما عزیزانم از این زحمت رو بکشید
سواده حرکت کرد
باید از ما اجازه بگیرید، مالکش ما هستیم، مؤسسه است، شخص نیست. اینا کار مؤسسه است. چی میفهمم؟ اللهم صل علی محمد.